بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جلسه دوم از مباحث رمضانی چرا رمضان. ابتدا میخوام بپرسم که اسمی از سمینار، همایش، کارگاه شنیده اید و یا حتی خیلیاتون شرکت کرده اید و تصوری ازش دارید؟ همانطور که میدانید برای حاضر شدن در کارگاه نیاز به ثبت نام هست و حضور در اون سالن همایش. وقتی که وارد سالن همایش میشیم یه سری قوانینی داره. قوانینش اینجوری میگن که شما نیازی که سکوت را رعایت کنید، تلفن ها بی صدا باشند یا حتی گاهن تلفن را نباید همراه خودتون ببرید و از خوردن و نوشیدن بپرهیزید. برای اینکه این حس رو داشته باشید من هم از شما میخوام که الان در این چند دقیقه‌ای که هستیم حالا این امتحان رو بکنید. اولا اینکه اگر در جای شلوغ قرار دارید خب لطف کنید به بقیه بگید ساکت بشن، یا اینکه خودتون برید یک اتاقی که لغی نباشه، تلفن هاتون هم بی صدا بذارید و تلفن های اضافی اگر دور براتون هم هستند خاموشش کنید یا اینکه دور بگذارید. اگر تو مسافرت هستید هم لطف کنید الان چیزی نخورید و نیاشامید. کسانی که موفق شدن لطف کنن عدد یک رو بفرستن. ماشاءالله به همت شما، آفرین. من یه بار دیگه هم تکرار میکنم این قانون رو برای کسانی که هنوز موفق نشدن. خیلیاتون موفق شدید و آفرین به شما. لطفاً سکوت را رعایت کنید. اگر در جای شلوغ هستید به جای خلوت بروید. تلفن ها رو بی صدا بگذارید و یا اینکه تلفن های اضافی رو خاموش کنید. از خوردن و نوشیدن اگر در مسافرت هستید هم بپرهیزید. دقیقاً چیزی که الان تصور کردید کارگاه رمضان و بالاخص روز و صوم این کار رو با ما میکنه، یعنی این که میخواد ما وقتی که در رمضان هستیم با روزه خودمون رو از همه چیزهایی که مانع گوش دادن به فرامین الله میشه ما رو دور کنه، یعنی این که میخواد حواس ما رو کلن متوجه اون ارائه دهنده کنه، متوجه ارائه دهنده ما که در برنامه زندگی ما که الله عز و جله. و اونایی که هم همایش برگزار میکنن تو سالن ها اگر دیده باشین وقتی این که برنامه شروع شد درهای سالن بسته میشه، چراغها خاموش میشه. درهای سالن وقتی بسته میشه یعنی این که کسی دیگه از بیرون نمیتونه مزاحم تو بشه. و جالبه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء و غلقت ابواب جهنم و سلسله الشیاطین. هنگامی که رمضان شروع میشه از بیرون کسی مزاحمت نمیشه، اما تو هم حواست باشه که خودت در سالن رمضان حضور داشته باشی، در کارگاه رمضان حضور داشته باشی، بیرون نباشی. چراغ‌ها خاموش میشه که تو هم حواست به بغل دستیت نباشه، شش دنگ حواست توجهت به اون بالای صحنه و سن باشه، به اون ارائه دهنده باشه. همونطور که تو تصویر میبینید همه جا خاموشه و فقط یک نوری که روی سن هست اونجا روشنه، یعنی این که حواست کاملا باید متوجه خالقت باشه، متوجه چیزی باشه که تو الان براش نشستی اینجا و گوشیت رو کنار گذاشتی، خوردن و نوشیدنت کنار گذاشتی و کارهات رو تعطیل کردی که میخوای یه چیزی از اون کارگاه آموزش ببینی. در همین اثنا وقتی که تو نشستی روی صندلی خودت، یکی میاد کنارت میگه ببخشید صندلی که شما روش نشستید صندلی منه، شما هم میگید که منم که اومدم درست روی صندلی خودم نشستم، اینجا جای منه. اما اون ادامه میده با شما بحث میکنه و هی داره تکرار میکنه، حتی صحبت بالا میگیره و مورد دشنام قرار میگیری. در اون موقع شما چه کار میکنی؟ اگر این که به گفتگو با این فرد ادامه بدی و هی با هم به نزاع و درگیری بپردازی، اون ارائه دهنده داره ارائهشو میده، کاری به شما نداره که اینجا چه کار میکنی. اون وقتی که ما داریم توی اون کنفرانس نشستیم، توی اون سالن نشستیم، توی اون همایش هستیم، میگذره و وقت تو داره به یه چیزی میره که هدف حضور در اینجا نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم قشنگ میفرماید در حدیثی که میگه الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. در مواجهه با چنین اشخاصی باید چیکار کنی؟ بهش بگی که من هدفم چیزی دیگر است. خب اگر کوتاه نمیاد بیا این صندلی مال تو، من میرم روی صندلی دیگه میشینم. این کار را انجام میدی تا اینکه بتونی ادامه جلسه را هم با اون برنامه همراه باشی. و اگر اون شخص هی بیاد ادامه بده و بگه نه صندلی دیگه هم نیست، تو باید از اینجا بری بیرون، اون موقعی که ما تو این کارگاه آموزش میبینیم که درس شهامت، جوانمردی، دفاع از خود و اون مسائل پیش میاد که یکی از آیتم هایی که خدا به ما آموزش میده، حالا بحث جهاد و شجاعت و المؤمن القوی، اون موقع از خود دفاع میکنی و حل و فصلش میکنی، ولی در درجه اول اون رو واگذار میکنی که کارشو انجام بده، شما ازش جدا میشی و کارتو رو انجام میدی و از هدف دور نمیشی. و حالا تو این برنامه‌ای که خدا گذاشته، این وبینار یا اون سمینار یا اون کارگاه آموزشی که جلسه اول گفتیم، میخواد خیلی چیزها به ما یاد بده، میخواد شجاعت به ما یاد بده، میخواد جوانمردی به ما یاد بده، میخواد ایثار و خودگذشتگی، میخواد احسان و جود و کرم به ما یاد بده. و اگر ما آیاتی که در مورد روزه هستند نگاه کنیم که چه چیزهایی در اون آیات نهفته است، و بیام یک دو صفحه قبل از آن، یعنی صفحه 25 از اونجا که ماجرا شروع میشه و خداوند هدف خلقت و هدف زندگی ما رو مطرح میکنه و بعد بحث روزه و اینها میاره، میگه در آیه 164 سوره بقره صفحه 25 قرآن کریم میگه این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس. تا اینها، همه اینها خدا آفریده برای ما انسانها، و حتی خلقت آسمان و زمین و شب و روز و اون کشتی که در دریا میره و اون آبی که از آسمان نازل میشه و اون زندگی که در زمین ما داریم و حتی جنبندگانی که در روی زمین هستن و باد و ابرها، همه اینها خدا خلق کرده برای ما انسانها و نفع ما انسانها. حالا ما انسانها چیکار میکنیم؟ به دو گروه تقسیم میشیم، گروهی که قوم یعقلون هستیم و قدر اینها رو میفهمیم و میشیم والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان آوردن شدیدترین محبوب و دوست داشت‌ترین افراد رو خدا میگیرن، یعنی عشق واقعیشون به الله میشه. اما کسانی که هدف رو گم کرده اند درگیر چیزی غیر از خدا میشوند و و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، غیر از خدا رو به عنوان دوستی میگیرن، که اینها هم در آیات بعدی توضیح میده که پشیمون میشن و اعلام تبری میجوین، هم کسانی که مورد دوستی قرار گرفتن هم کسانی که هم اونها رو دوست گرفتن در آیات بعدی. و همینجور ادامه میده، میگه خطاب به کل مردم میکنه، میگه یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیب ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. از نیاز اولیه انسانها شروع میکنه که همون خوردن و نوشیدنه، میاد میگه که شما خوردن و نوشیدنتون چی چیز بخورید و چی چیز بنوشید که همه انسانها به این نیاز دارن، دستوراتتون رو از خدا بگیرید نه از شیاطین و شیطانها، چون اگر این کار کردید مجبورید که ادامش هم حرف شیطان گوش بکنید و شیطان هم شما را به سوی فحشا و منکرات و کارهای بد راهنمایی میکنه، امر میکنه. و خطاب به مؤمنان هم میکنه قشنگ در آیات بعدی در 172 میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. هنگامی که میخورید هم حواستون باشه که اینها از طرف اللهه، شکر خدا رو هم به جا بیار، هم شکر زبانی و هم شکر عملیش رو به جا بیار. این مؤمنان این کارو میکنن. و بعد از توضیحات میام صفحه بعد که در مورد بهترین نیکویی و بهترین کار نیک رو توضیح میده، یعنی صفحه‌ای که اون دو صفحه‌ای که در مورد رمضان و بحث صیام ذکر میکنه، صفحه قبلش میگه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. اولین کاری که میکنه تو رو متوجه خودش میکنه، میگه بر و نیکی این نیست که تو الان اینجا نشستی و نگاهت به این طرف و اون طرف کنی یا نگاهت به سن بکنی، بلکه کار نیکو و خوب اینه که تو حواست به خدا باشه و خدا رو مد نظر بگیرید و اطمینان کامل داشته باشید به الله، که بحث ارکان ایمان رو اینجا ذکر میکنه و روز آخرت رو و ملائکه و کتاب ها و پیامبران. و بعد از این که اینها رو ذکر کرد، میاد کارهای عملی رو معرفی میکنه. این شخص کسیه که حاضره به خاطر الله رفتارش رو با دیگران درست کنه، نه این که رفتارش رو درست میکنه، بلکه حاضره این که مالی که براش زحمت کشیده با رنج و تلاش، با خستگی و تلاش فراوان و مشقتهایی که داشته، حاضر مالش رو که دوستش داره و آت المال على حبه بده بکی به ذوی القربى والیتامى والمساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب، به تمام این افراد که گاهن ازش پایین ترن هم این مالش رو بده. یعنی اظهار محبت کامل هم زبانا و عملا و هم از روی اینکه مالش رو بده. و آت از زکات، و حتی اون بحث برنامه زکات که مال فقرا در نزدش هست. و برنامه دیگری که داره این که والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، و به اون تعهدهایی که و به اون قراردادهایی که بین بندگان خدا داره وفای به عهد میکنه. و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئك الذين صدقوا و اولئك هم المتقون. و در سختی های زندگی و در مشقت ها تصمیم عجولانه نمیگیره، صبر میکنه. میدونید که وجه اشتراک روزه‌ای که ما دربارش داریم صحبت میکنیم و صبر، اینه که خداوند پاداش صابران رو بدون حساب و کتاب میده. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. و در مورد روزه هم در حدیث قدسی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که ان الله عز وجل یقول، خدا عز وجل میفرماید ان الصوم لی و انا اجزی به، روزه برای منه و من پاداشش رو میدم. این که میگه برای منه، یعنی این که شما کارهایی رو انجام نمیدی یا این که کارهایی نمی کنی به خاطر الله، تو حاضری ننوشی، حاضری نخوری، حاضری از موبایلت دور باشی، حاضری یک سری کارهایی که درست انجام بدی ولی به خاطر الله اون کارها رو انجام نمیدی. و هیچ کس هم نمیدونه که تو آیا انجام میدی یا نمیدی فقط الله میدونه. میتونی مخفیانه یه سری کارها انجام بدی ولی به خاطر الله اون کار رو انجام نمیدی. به خاطر همین میفرماید ان الصوم لی و انا اجزی به، من جزاش رو میدم. این صفاتی رو که ذکر کرد میگه اولئک هم المتقون، این افراد متقیانن. حالا برای این که ما به این تقوا برسیم یه سری کارها رو در ادامه ذکر میکنه، مثل این که در بحث قصاص و قتل که رخ میده میگه توی بنده خدا ول کن دعوا و درگیری و نزاع رو، ول کن وقتت رو به این تلف کنی. درسته الان شخصی از خانوادت کشته شده، ذهن درگیره، برو یا قصاص بگیر خودتو آزاد بکن ذهنتو، یا دیه. فمن عفی له شیء من اخیه فاتباع بالمعروف، ولی این رو تمامش کن. هدف تو این نیست که با یک دیگر نزاع درگیری داشته باشی، هدف تو اینه که متوجه اون ارائه دهنده زندگی خودت باشی، متوجه الله باشی. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. در ادامه بحث وصیت رو میاره، میگه وصیت هم تو رو به این میرسونه، تو زندگیت مالی داری، اموالی داری، وصیتت رو بنویس که بعد از تو دیگران هم به اختلاف نیفتند، چون خیلی چیزا تو اطلاع داری دیگران اطلاع ندارن، حالا روش اختلاف میکنن، روش نزاع میکنن، از اون نزاع و درگیری اونها رو رها کن، بیا وصیتتو بنویس، همه چیز شفاف کن که مشخص بشه بعد از تو به درگیری نیفتن. حقا علی المتقین، متقین این کار رو میکنن. و در ادامه بحث روزه رو میاره، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. از چیزهایی که هم خدا برات گذاشته و مباح تو استفاده نکن. میدونید که در امتهای گذشته هم روزه بوده، در دین یهودیت روزه میگرفتن، اما روزشون اینجوری بوده که 24 ساعت میگرفتن و الان هم گاهن هستش و 24 ساعت هیچ چیز نمیخورند و نمینوشن. در دین مسیحیان هم روزه هست، حالا بعضیا چهارشنبه و بعضیا جمعه ها میگیرن و بعضیا هم 40 روز پشت سر هم میگیرن، اما برای مسیحیان روزشون اینجوریه که فقط الکل و گوشت و لبنیات استفاده نمی کنن در روزه. و مریم رضی الله عنها و علیها السلام گفت که اینی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. مریم هم گفت که من روزه ام و روزه ام اینجوریه که من قرار نیست با کسی صحبت کنم، یعنی از صحبت کردن خودم رو دور میکنم. و خود اصل سوامه یعنی امساک، یعنی خود را نگه داشتن. ما خودمون رو نگه میداریم تا این که بتونیم بریم به جلو، برنامه های خدا رو دریافت بکنیم، اهداف کارگاه رو یکی یکی برای خودمون به دست بیاریم و مشغول چیزهایی نباشیم که ما رو از اون اهداف دور میکنه. یادتونه من اول کار بهتون گفتم که کسانی که موفق شدن، یه بار گفتم خیلیاتون موفق شدید ولی تعدادتون نبود، دوباره تکرار کردم که این کار رو انجام بدید و حالا بعضیا در مرحله دوم این کار رو انجام دادن. روزه هم 30 روزه، یعنی 30 روز ما این کار رو انجام میدیم تا بتونیم در خیلی از جاها، از خیلی چیزها به فرمان الله دست بکشیم، خودمون رو نگه داریم از اون کارها. یک بار نشد، دو بار نشد، ما هی تکرار میکنیم که این کار رو انجام بدیم و بر خودمون مسلط بشیم، یعنی این که تصمیماتمون رو آگاهانه بگیریم، خودآگاه عمل بکنیم. این تقوا یعنی همین، این چیزها که گفته شد یعنی همین که ما به این درجه برسیم. و بعد در آیه بعدی بحث شهر رمضان مطرح میکنه، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. میگه ماه رمضان که اومد، ماهیه که درش قرآن نازل شده، یعنی این که ماهیه که میخواد ما رو بسازه تا به قرآن وصل کنه، تا به قرآن وصل کنه. حالا قرآن چی داره و چه چیزها توش نهفته است و هدفش چیه؟ انشالله ما در جلسه آینده رو این مسئله صحبت میکنیم. ادامهش میگه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، کسی که حیات داره و زنده است در ماه رمضان دعوت شده به این کارگاه، پس بیاد حاضر بشه و چیزهایی که اون رو مشغول میکنه کنار بذاره. حالا یه سری افراد هستند دکتر به اونا گفته که باید آب بنوشن، به اصطلاح مریض هستن و نمیتونن. مشکلی نیست، تو میای وارد این سالن همایش میشی، یه بطری آب معدنی هم کنارت بذار، یه جوری هم استفاده کن که دیگران متوجه نشن، ولی فراموش نکن که تو اومدی. درسته که آب می نوشی، ولی حواست به ارائه دهنده باشه. تو این کارگاه آموزشی رمضان حاضر باش و از فرصتها و از اون اهداف رمضان استفاده بکن. این نیست که اگر تو اجازه داری بنوشی دیگه تمام کارهای دیگر رو نباید انجام بدی. نه، تو حاضری. فمن شهد منکم الشهر، الان تو حاضری، استفاده بکن. عذر داری مشکلی نیست، ولی از اون فرصت‌های دیگرش استفاده کن، از اون برنامه اصلیش استفاده بکن. و گاهن ما انسان‌ها فراموش می‌کنیم که خیلی از این چیزها رو گذاشتیم کنار، خیلی از این کارها رو رها کردیم برای این که برسیم به این که شجاعت داشته باشیم، برسیم به این که صبر داشته باشیم، برسیم به این که احترام دیگران داشته باشیم، حقوق دیگران را رعایت کنیم. اون آیه لیس البر رو که خوندیم، اونها رو، اون نکات را رعایت بکنیم، حواسمون به دیگران باشه. با همون زبان روزه، خصوصا نزدیکهای افطاری که ما براش روزه گرفتیم، یه سری مشاجراتی پیش میاد. اونایی که رانندگی میکنن، بدترین رانندگی موقع افطاری میکنن که عجله دارن، میخوان به چی برسن؟ به افطاری. اما به چه هدفی؟ به چه انگیزه‌ای؟ به چه قیمتی؟ هدف روزه اینه که ما رعایت دیگران رو بکنیم، نه اینکه بدترین رانندگی رو داشته باشیم. هدف روزه اینه که ما رعایت اون کسانی که در خونه هستن، حالا موقع تهیه افطاری یا شام هست، با هم جر و بحث میکنن. خب هدف روزه اینه که ما جر و بحث نکنیم، فراموش کردیم داریم برای افطاری خودمون آماده میکنیم که این کارها رو انجام ندیم، ولی موقع افطاری، نزدیک افطاری شده، ما این کارها رو انجام میدیم. گفتم که هدف رو فراموش نکنیم، سوال بکنیم از خودمون چرا ما الان اینجا هستیم و چه کاری قراره تو این روزه انجام بدیم، تو این رمضان انجام بدیم. و همه آیه و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. رشدت اینه که تو خودت رو به الله وصل کنی و الله میگه من به تو نزدیکم، یعنی در تمام لحظات ارتباطت رو با الله قوی کن و دوست باش با الله و خواستهات رو از الله بخواه. این دعاست. و همین بحث تقوا در صفحات بعد هم ادامه داره و نکته‌ای که حالا در آیه بعدی که میگه وحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم و میگه تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، این آیه راجع به تقوا صحبت میکنه. و اگر اون حدیث رو فراموش نکرده باشید که میگه که خونیم الصيام جن فلا يرفث ولا يجهل، یعنی حرفهایی که ذهنت رو هم درگیر میکنه، خصوصا حرفهای شهوانی هم توی رمضان، توی روزه استفاده نکن. و تو اصلا اجازه نداری حرفهای شهوانی رو با هیچ کس مطرح کنی مگر با همسرت. فقط این یه بار، این یه لحظه و برای این مجوز داری و جاهای دیگه مجوز نداری. و جالبه که در همین ادامه این صفحاتی که راجع به تقوا بحث میکنه، بحث حج که میاد، میگه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. در حج هم همینه، یعنی این که ذهنت نباید مال کسی دیگه باشه، ذهنت باشه برای خدا. حرفای شهوانی خیلی لذت داره، انسان رو میکشه. درگیری و نزاع هم نباشه، چون انسان غرور داره، نمیخواد کم بیاره، دوست داره حرف خودش رو کرسی بنشونه، وارد جدل و بحث میشه، وارد دعوا میشه، وارد درگیری میشه. میگه از اونها هم تو بیا دور باش، ول کن اینها رو، بچسب به هدف رمضان، بچسب به هدف زندگیت، بچسب به اونی که تو رو خلق کرده، ارتباطت رو با الله قوی بکن. تقوا به تو اینو میرسونه. و گفتیم که از اولین چیزم خدا میگه تو از خوردنی هات شروع کن، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. و حتی در مورد یسالونک عن الاهله، تمام اینها راجب تقوا داره صحبت میکنه، راجب این داره صحبت میکنه که میخواد ما رو متوجه خودمون بکنه، متوجه این باشیم که الان در یک برنامه حضور داریم، در یک موقعیتی حضور داریم که باید از خیلی چیزها دست بکشیم و دنبال هدف اصلی خلقت باشیم، دنبال این باشیم که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که عبد و بنده الله باشیم. ایاک نعبد، که ما هر روز تکرار میکنیم، یعنی این که من بنده توی الله هم. و ایاک نستعین، یعنی میخوام به توی الله بگم که من از تو کمک میخوام، برنامه تو به من بده. و خدا میگه من قرآن رو برات دادم، من رمضان رو برای این رمضان گذاشتم که قرآن درش نازل شده، و تمام اون برنامه هایی که تو در دنیا لازمش داری، تو در ارتباطت با دیگران لازمش داری، برای اون چیزی که میخوای تو جیبت بذاری که توی دنیا خرجش کنی، تمام اینها در خود کتاب خدا، در کلام خدا، در قرآن نهفته است. و حالا انشاءالله در جلسه بعدی راجع به این صحبت میکنیم که قرآن چه نقشی در زندگی ما داره و چرا قرآن، و چرا قرآن در رمضان. فرزندانی که بزرگ شده اند و روزه نمیگیرن چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟ اولا اینکه شما هدف روزه رو برای اونها بیان کنید که هدف روزه چیه، و تبیین کنید و الگوی خوبی باشید. یعنی اینکه شما وقتی که روزه اید تا زمانی که روزه نبودید، تفاوت رو احساس کنه که شما چه تغییر کردید، یعنی آثارش رو در شما ببینن. بهترین راهکار برای اینکه نتیجه داشته باشیم اینی که تبیین و بیان کردن. زور نمیشه. خداوند در مورد کارهای خونه وظایفی بر عهده ما گذاشته. کارهای خونه برای این که زندگی مشترک ادامه پیدا کنه و انسانها دغدغه‌شون این باشه که بتونن عبادت خدا را انجام بدن، بین زن و مرد و فرزندان کارهای خونه تقسیم میشه. حالا جامعه‌ای با عرف و اون قانون هایی که تو هر جامعه متفاوت هست اونها هستش، ولی این که در دین مبین اسلام نفقه بر عهده مرد گذاشته شده و مدیریتش هم، قوامیتش هم برای مرد گذاشته که بتونه مدیریت کنه و هزینه خانواده رو بده. وقتی مرد نفقه نمیده چه کار باید کرد؟ باید پیش یه بزرگی رفت و مشکل رو حل کرد. و این اشتباهه که همه کارهای خانه بر دوش یک نفر باشه، بر دوش زن باشه مثلا، یا اینکه همه کارهای خانه بر دوش مرد باشه. خانواده تشکیل شده از مرد و زن و با همکاری هم میتونه دغدغه ها کم بشه، میتونه به اهداف زندگی برسیم، میتونیم به تولید نسل ادامه بدیم. چون اگر همکاری نباشه دیگر بچه آوردن هم تعطیل میشه دیگه، چون کارها سخت‌تر میشه و وظیفه اون یک نفر که هست وظیفه‌اش سخت و سخت‌تر میشه و هدف حیات و هدف تولید مثل و هدف این که زندگی انسان‌ها ادامه پیدا کنه دیگه کلاً از بین میره. این که در رمضان شیاطین غل و زنجیر شدن ولی گناه باز هم هست چطوره؟ میشه توضیح بدین؟ خب سوال خوبی فرمودین. فکر کنید شما تو الان تو همون سالن همایش باشید، درها که بسته است، کسی از بیرون نمیاد که مزاحمت بشه، ولی این ذهن تو میره بیرون. وقتی که ذهن تو رفت اونجا تو میتونی بری پیش شیاطین، ولی شیاطین فعلا نمیتونن بیان، اون آدمای مزاحم نمیتونن. ولی وقتی که ذهن تو دار رفت بیرون و حواست به این هدف اون رمضان نیست، خب خیلی گناه ها انجام میدی. درسته که شیاطین غل و زنجیرن، ولی که خودت، نفس خودت که هست، تو رو امن میکنه به منکرات و به منهیات، و نفس تو که میره سمت شیاطین. شیاطین کلا از بین نرفتن، تو میری سمت اونها، ذهن تو میره سمت اونها. مثل اینکه تو کارگاهی ولی حواست نیست، وقتم تمام میشه، خیلی کارهایی میکنی، خیلی چیزها مینویسی با انگشتت، با نگاهت، با فکرت میره بیرون. و نکته دیگر که تو این قسمت هست، ما وقتی تو این کارگاه حضور داریم تمام اعضای بدنمون باید روزه باشن، تمام اعضای بدنمون باید ما نگه داریم اونها رو از این که به سمت چیزهای منفی برن، به سمت خط قرمزها برن، به سمت حرام برن. یعنی این که روزه ایم ولی با موبایلیمون داریم چیزهایی میبینیم که نه اینکه ما رو غافل کرده از روزه و اهداف خدا و قرآن، بلکه ما رو داره به سمت حرام ها و خط قرمز های خدا میبره با انگشتمون، با فکرمون. اونها رو هم باید قطعش کنیم. در این زمانه در بین جوانان نماز و روزه خیلی کم رنگ شده و حرف های قرآنی هم در وجودشان اثر ندارد، در صورتی که تا کوچک بودن مسجد و نماز و روزه رو انجام میدادن، ولی الان که بزرگ شدن انجام نمیدن. کلن در محله بیشتر جوان ها هم دختر و هم پسر به همین منوال میگذرانند و این به نظر من خیلی مسئله مهمی است و دین کم کم خیلی کم رنگ میشه. لطفاً از شیوخ تقاضا میکنیم برای جوانان محله برنامه داشته باشن، چون واقعا دغدغه بزرگی برای والدین هست. تشکر از همین شما علمای ارزشمند. بله، این دغدغه هستش و متاسفانه ما یکی از کارهایی که انجام ندادیم این که از خودمون نپرسیدیم که این عبادتهایی که داریم انجام میدیم هدفشون چیه. ما فقط ظاهرشون رو انجام دادیم، ما فقط اومدیم توی کارگاه رمضان حضوریمون رو زدیم و رفتیم، ما فقط اومدیم توی کارگاه نماز سر نماز وایستادیم، حاضریمون رو زدیم و رفتیم، نتیجهشو ندیدیم توی عکس العمل ما، نتیجهشو ندیدیم. بیایم تأثیراتش رو توی زندگی خودمون ببینیم. چقدر قشنگ قرآن در مورد بر و نیکی توضیح داد برامون، همش توی زندگی دنیای ماست این تغییراتی که انجام میشه. اون مالی که حاضر میشه طرف به دیگران بده به خاطر الله، یعنی این که وقتش هم میده، یعنی این که محبت هم به دیگران میکنه که حاضر مالش هم بده. مثل اون فردی نیست که مالش رو میده و بعد منت میذاره، این که خدا نمیخواد و اون برونیکی که خدا معرفی میکنه این نیست. خب یعنی که با تمام چیزی که دوست داره داره به دیگران میده. إلا الله ما لنا رب سواه.